بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله صلوات هدیه فهم بحث ما این بود که فخر رازی در نهایت العقول میاد میگه که کتاب حدیث قدیر در صحتش بحثه، چند تا حرف میزنه مرحوم علامه میرحمد حسین علی الله مقامه و شریف رد میکنن، بعد میگه که این در چند کتاب نیامده، در بخاری و مسلم و مثل ابن اسحاق و واقدی. ابن اسحاق و واقدی رو که حالا بعداً مرحوم امیرحسین رحمت الله علیه احتمالاً بحث میکنن، ولی این دیگه انصافاً به بلچرته اشبه منه بلجد خلاصه، یعنی چون واقدی و ابن اسحاق اصلا کسی قبول نداره در محققان اهل سنت، اونم به عنوان اینکه معیار باشه. اما در مورد بخاری و مسلم حرفای زده شد. یه بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم بسیار بسیار بحث مهمیه. بنده اگر در یه کتاب 10 جلدی بخرم این مطلب تو اون کتاب باشه تا صبح خوابم نمیبره خدایش، یعنی همین یه مطلب تو ابقات اگر گفته بود میارزید. با توجه به اینکه این بحثی که در کتاب بخاری و مسلم نیومده یه بحثیه که تا این روزگار ما هم محققینشون بازم اینو تو سر ما میزنن. قاعدتا سلفی ها دیگه، بله، منتها خب دیگران خیلی حدیث نمیدونن، همین بلایی که سر حدیث شیعه اومده که خیلی ها نمیدونن، اونا هم همینطوری هن، خیلی هاشون حدیث نمیدون. این مطلب رو که مرحوم علامه میرحمد حسین علی الله مقام شریف نقل میکنن از شخصی ظاهرن به نام علامه ابوالفضل جعفر ابن ثعلب عطفوی احتمال زیاد که شافعیه، قرن هشتم، ابن حجر دربارش میگه که صفحه 327 درباره ایشون میگه که جعفر ابن ثعلب عطفوی ادیب الفقیه الشافعی سال 680 به دنیا اومده. سبکی در موردش گفته مثلا لقبش مثلا وعد الله بوده، محرف الفنون، فمحرف الفنون، در فنون مختلف مهارت داشته، با کیو کیو کی ارتباط داشته و خلاصه شخصیت شناخته شده ایه. یا مثلا فرض بفرمایید که در دیگری گفته که مثلا ایشون کان المذکور فاضل المشارکن فی علوم متعدده ادیبا شاعرا ذکیا کریما و سمع و حدث و خلاصه آدم مهمیه، کار ندارن. یا مثلا فرض کنید اسدی در طبقات فقهای شافعی گفته که جعفر ابن ثعلب الامام العلامه الادیب البار ذو الفنون کمال الدین و همینطور. ایشون اومده یه حرفی زده، یه کتابی داره که این کتاب منتشر نشده، هنوز هم خطیه. عرض کنم خدمت شما که 3 نسخه از این آقای نوروزی پیدا کرده. یه نسخه هم هست که انشاءالله دعا کنید اون نسخه با کیفیت هایی پیدا باشه، خیلی خوندنش خوبه. مرحوم امیرحسین رحمت الله علیه اینطور نوشته که در کتاب الامتاع فی احکام السماع، احکام السماع در تبیین فضائح و قبائح صحیحین، بنده هنوز این نسخه خطی رو جز این بخشیش که مرحوم علامه بهش اشاره کرده ندیدم، چون ظاهر کلام مرحوم صاحب ابقات اینه که در تبیین فضائح و قبائح صحیحین و نشر معایب و مسالب آن سعی وافر نموده، چنان که در مقام رد مذهب ابن الصلاح اینطور گفت. ظاهرش اینه که این کتاب خیلی حرف تو این موضوع زده در نقد بخاری و مسلم، ظاهرش اینه. بله، ولی اینطوری نباید باشه، موضوع چیز دیگه است. حالا انشالله نسخه اصل رو میخونیم و فایلش هم هر کس خواست در اختیارش قرار میدیم. یه جا هست که اگه اشاره اون پیدا کنیم خیلی خوشخط و رنگی راحت میشه خوندش، چشممون در نمیاد. بعد در مقام رد مذهب ابن الصلاح اینطور گفته. ابن الصلاح کیه؟ یه کسیه که یه کتاب مهم، کتاب زیاد داره، یه کتاب مهمش مقدمه در علوم حدیثه که اینو طلبه‌های اهل سنت حفظ میکنن، شروح مختلف داره، مقدمه ابن الصلاح معروفه و یکی از بانیان خلاصه تدوین علم حدیث اهل سنت، شخصیت مبرزی. ایشون اطفوی اومده چیکار کرده؟ این کلام ابن الصلاح درباره عظمت این که تلقت هل امه صحیحین را به قبول، امت صحیحین را پذیرفتن، میاد اینجا شروع میکنه به نقد و بررسی. من فقط صفحه 332 ایم، بنده فقط جاهای اصلیش رو میخونم چون طولانی میشه. اطفوی میگه ثم اقول ان الامه تلقت کل حدیث صحیح و حسن بالقبول. میگه اینکه امت تلقی به قبول کرده صحیح اینو، نه، امت تلقی به قبول کرده هر حدیث صحیح و حسنی رو. و عملت بهی، یعنی امت عمل کرده به اون، اند عدم المعارض. کلن حدیث وقتی حجته که معارض نداشته باشه، یعنی بعد معارضش رو علاج کرد. و هین اذن لا یختص بالصحیحین، اینی که ادعا کردن بحث چی بود؟ اون گفته بود صحیحین نقل نکردن، ما حرفای زدیم، بعضی صحیح مسلمو نقد کردن، جلسه پیش داشتیم. میگه اصلا اینی که گفتن امت تلقی به قبول کرده، کی گفته؟ امت تلقی به قبول کرده احادیث صحیحه و حسنه رو، مخصوص صحیحین نیست. فقط تلقت الامه الکتب الخمسه و سته. میگه این منظور کلیت کتابه امت، این شش تا کتاب اصلی که 4 تاش به سنن نسائی و ابی داوود و اینا معروف، اینا رو هم تلقی به قبول کرد. اگه منظور تک تک روایات خود بخاری و مسلم تک تکش رو نپذیرفتن، چی دارید میگید؟ کلو میگید؟ ما کتب معتبر، مسند احمد هم تلقی به قبول کرد امت، یعنی کتاب کتاب خوبی از نظر اهل سنت. اگه میگید تک تک روایات، تک تک روایات هیچ کتابی رو در معارض ترجیح نهایی نداده، چی دارید میگید شما؟ یعنی خروجی حرفتون چیه؟ و اطلق علیها جماعتون، مثلا میگه بعضیا اطلاق اسم صحیح کردن بر کتاب مثلا مسلم، و بعضیا مسلم رو ترجیح دادن، بعضیا بخاری رو ترجیح دادن، بعضیا مسلم رو ترجیح دادن، بعضیا کتاب دیگر رو. بعد میگه خیلی ممنون، بعضی ها به ما گفت، مثلا میگه داریم کسانی که مثلا خطابی گفته که کتاب السنن لعبی داوود کتاب شریف، لم یصنف فی حکم الدینه کتاب مثل او، کتاب ابی داوود کتاب شریف یه مثلش نوشته نشده. و قد عرض کنم خدمت شما که رزق من الناس القبول کافتن، این کتاب روزی شده که کافه مردم قبولش کنه. فقط مال اون دوتا نیست، مثال میزنه، میگه که خیلی کتابای دیگه هم تلقی به قبول شده، کتاب مورد قبول، ما تو شیعه کافی تلقی به قبوله، تک تک روایاتش اندر تعارض، هیچ کتاب اینجوری نیست، نه بخاری نه مسلم نه هیچ کتاب. فساره حکمن بین فرق العلماء و طبقات الفقها على اختلاف مذاهبهم، و کتاب السنن احسن و وضعن و اکثر و فقهن من کتاب البخاری و مسلم. فیلم هم کتاب ابو داوود احسن و وضعنه، وضع و نگارشش و اکثر و فقهنه از کتاب بخاری و مسلم. یه چی تلقت الامه به قبول؟ حافظ ابوالفضل محمد ابن طاهر مقدسی میگه شنیدم از فلانی و قد جرا بین یدیه ذکر و ابی عیسى الترمذی و کتابه او، دیدم اسم و کتابه، اسم ترمذی و کتابش اومد. فقال اندی کتابه او انفع من کتاب البخاری و مسلم. اون یکی گفت. باز میگه که سعد ابن علی زنجانی گفتش که این در چیزم هست، این در سیر اعلام نبلاء ذهبی هم ازش نقل شده که گفتش که ان لابی عبدالرحمن نسائی شرطن، نسائی شروطی برای پذیرش روایات صحیح داره، اشد من شرط البخاری و مسلم، که از نظر من سختگیرانه تر از شروط اونو برای پذیرش روایت. ابو زرعه که جلسه پیش اشاره ازش گذشت که کتاب مسلم رو هوا کرده بود و اصلا گفته بود این غرض و بدعتگران سو استفاده میکنن، بعد صاحب اون کتاب طبقات حنفی گفت کمون که الان اتفاق داره میفته، چون ما و حنفی توی این موضوع مشترکیم که اونو فقهشون ما خیلی از عقاید هم میگن در صحیح بخاری نیست، همون یا صحیح مسلم نیست. وقتی عرضه شد بهش ابن ماجه عرض کنم کتابشو داد، ابو زرعه که مسلمو کوبیده بود گفتش که از اون انوقع هازا فی عید ناس تعطلت هازه الجوامع، وقتی سنن ابن ماجه رو دادن به ابو زرعه گفت این دست مردم بیفته همه این کتاب تعطیل میشن. او قال اکثرها، یعنی این کتاب میاد میزنه همه رو نابود میکنه به خاطر قوتش. پس اون تلقی و این دو کتابو خاص میکنی از نظر روایات که نیست، از نظر کلی هم بزرگانی خلافش گفتن. و ورای هذا بحث آخر، بحث میگه که ورای این بحث یه بحث دیگریه که چی؟ ان قول شیخ ابی عمرو ابن صلاح ان الامه تلقت الكتابين بالقبول، این که این دو کتاب رو تلقی به قبول کرده، اطفوی نقد میکنه. ان اراده کل الامه، اگه کل امه رو اراده کرده، فلا یخفا فساد و ذالک، این که اصلا فسادش روشنه، آشکاره، مخفی نیست. اذ الكتابان انما عرض کنم سن نفافل معت الثالثه، اینا قرن سه نوشته شده، بعد عصر صحابه و تابعین و تابعیت تابعین و ائمه المذاهب المتبعه، این چهار امامی که صاحب مذهبن و الان هستن و سایر ائمه‌ای که مذهبشون ور افتاده، صحابه، تابعین، تابعی تابعین، اتباع تابعین اینا و رؤوس حفاظ الاخبار و نقاد الاثار المتکلمین فی الطرق و الرجال الممیزین بین الصحیح و السقیم، اینا همه حالا همون وقتی هن که هنوز کتاب نوشته نشده، اینا کدشتن هنوز کتابی به دنیا نیمده که تلقی به قبول بشه. و این اراد، پس نمیتونه بگه کل امت، این اراد بالامه الذین وجدو وجدو بعد الکتابین، اینا که بعد از دو تا این دو کتاب اومدن پیدا شدن، کسایی که بعد از کتاب بخاری و مسلم به دنیا اومدن یا اون عصر بعدن، فهم بعض الامه، یه تلقی امت نیست. فلا یستقیم له دلیل الذی قرره من تلقی الامه، من تلقی الامه، اینی که بازم درست نیست که تلقی امته، یعنی میگه اگر منظورش از این زمانی که این دو کتاب نوشته شد به بعدم باشه، بازم این حرف ادعایی که قبول نیست. چرا؟ چون که از ظاهریه، یعنی مثل ابن حزم، مثل داوود ظاهری، انما یعتنون به اجماع صحابه خاصه، یه عده که میگن اجماع صحابه مدخلیت داره نه اجماع مردم، برای امت و گروه اسمت قائل نیستن، جمله قبلی اینو میگه. و شیعه لا تعتدو بالکتابین، اصلا شیعه هم که قبول نداره، پس شما امت که میگید کیو دارید میگید؟ امت کل که نیست، بعض امت هم بعضی ها قائل اصلا به حجیت اجماعش نیستن، این میدونه که میگه دیگه. بله نه خیر نه بله بله، شیعه با چه معنایی محل بحثه؟ اونا مثلا مثل عوان ابن تغلب رو شیعه ثقه میدونن، صدوق میدونن، چطور؟ قبولش دارن، این معلومه که عوان ابن تغلب بلد بوده تو اون شرایط چجوری رفتار کن، هنوزم قبولش دارن، جز اولین کسانیه که تو میزان الاعتدال ترجمهش رو ذکر میکنه، زعیب ازش دفاع میکنه، میگه اگر بخوایم امثال عوان ابن تقلب رو حذف کنیم لذهبت جملتون من الاثار النبویه و هاذهی مفسدتون بینه. اگه بخوایم اینا رو حذف کنیم جمله ای از آثار نبویه بین میره و هاذهی مفسدتون بینه. یه صدوقه منتها این تشیعی که ما امروز داریم از نظر اینا رفضه. میگه که عبان ابن تقلب خلفا رو چیزی نمیگفت. خلاصه بعد از این میاد اینجور میگه بله عوان بله. بعد میگه حالا اگر منظورش از این تلقی امت به قبول کل که نشد، از زمان نگارش کتاب دو تا کتاب به بعدم که نشد، اگه منظور این باشه که اکثریت امت، کافه امت اینا قبول داشتن، چون من مثال نقض میگه زدم برای چی؟ بگه کل امت از زمان نگارش به بعد. اینم که نیست، میگه اگر بگن که از زمانی که این دو کتاب نوشته شد دیگه این دو کتاب شد تلقی امت به اینا تلقی به قبول کرد، میگه بازم درست نیست. اگه بگی مثلا کافه، چرا؟ لیست میکنه فتکلمت دارقطنی متوفای 385 فی احادیث و عللها، میگه دارقطنی نقد کرده این دو کتاب. تکلم ابن حزم که مرحوم میرحمد حسین اینو بحث مفصل میکنه، به زودی خواهد آمد، سیعتی کامینگ سون. نه تکلم فی احادیث و عللها میتونه باشه، یعنی تکلم فی علل احادیث، عللها یعنی تضعیف کرد، تکلم فی عللها هم میشه باشه، تکلم گفتگو کرد در روی علل احادیث. علل احادیث هم یعنی همون ضعفای احادیث، اشکالاتش. علل اینجا به معنای علم علل الحدیث به معنای ضعفایی که خیلی ظاهر نیست.
کتاب
نه ما در مورد علل حدیث زیاد کتاب داریم، در احادیث و علل احادیث. علل احادیث یعنی اشکالات احادیث، ضعفای احادیث. چرا؟ بله تو سننش ازش نوشته، از شاگردش هم خیلی ازش نقل کردن مطالبی رو. ظاهری عرض کردم، اینا که ظاهری مسلکن مثل داوود ظاهری ابن حزم، میگه اینا اجماع امت و حجت نمیدونن، اجماع امتی که تو صحابه باشه رو قبول دارن، اجماع صحابه رو قبول دارن. همین دیگه، گفت نمیتونید تمسک کن، شیعه هم که توش نیست، ظاهریه و شیعه توش نیست. و وقع فی الصحیحین احادیث متعارضه لا یمکن الجمع بینهما و القطع لا یقع التعارض فی. میگه تو خود بخاری و مسلم احادیثیه که شما نمیتونید هر دوشو قبول کنی. نمونش چیه؟ نمونش اون روایتی که میگه نستجیب الله حضرت سلیمان گفت امشب میخوام برم سراغ 60 تا زن، 70 تا زن، 90 تا زن، 99 تا زن یا 100 تا زن. این خودش هم دیگه تو ادعا نمیدونست چند تا، 99 تا یا 100. سلام نهی کنم هر زن آقا هر زده مخلصی. میگه خود کتاب، پس اولا یه عده زیادی در مورد احادیث بخاری و مسلم حرف زدن، خود عرض کنم بخاری و مسلم هم روایاتی دارن توش تعارض قطعی داره، شما نمیتونی یکیشو بر اون یکی هر دو رو ترجیح بدی، ناگزیری حد اکثر یکشو ترجیح بدی. گاهی چهار تا روایت چهار تا با هم تعارض دارن، دقت فرمودین؟ فراوون اینطوری داریم در بخاری و مسلم. بگیم پس نمیتونی بگی امت تلقی به قبول کرده. پس خلاصه این شد، امت تلقی به قبول کرده. اولا امت خیلی از کتاب رو تلقی به قبول کرده، این منظورتون کل کتابه به اون قابل اعتناست. اگه منظوری که روایاتو تک تک پذیرفته، خود بخاری و مسلم اینطوری نیست که تک تک پذیرفته باشه. اگه منظور از امت کل امته که این همه نقاد و صحابه و تابعین و اینا نیسته، اگه بگی از زمان پیدایش این دو کتابه که ظاهری ها شیعه ها اینا قبول ندارن، اگه بگی کافه است، یک عالم از محققین رد کردن. میگه به چه معنا دارید این حرفو میزنید؟ یعنی این لفظ جالبیه تلقت الامه به قبول، ولی چی دارید میگید دقیقا روشن نیست. بعد یه بله ابن صلاح دیگه در رد کلام ابن صلاح گفت. بعد میگه اتفقا، یه جمله، یه مثال نقض میاره، مثال نقضش اینه، میگه یه مثال از اون تعارضا، میگه اتفق البخاری و مسلم علی اخراج حدیث محمد ابن بشار و اکثر من الاحتجاج به حدیثه و تکلم فیه غیر واحد من الحفاظ ائمه الجرح و التعدیل و نسب الی الکذب. میگه از این دوتا از یه راوی روایت نقل کردن که فراوون هم هست، که ائمه جرح و تعدیل اینا رو تکذیبشون کردن. خب میدونید شما خود اول فتح الباری تقریبا نیمی از هدی و ساری که مقدمه فتح الباری ابن حجر در دفاع از رجال بخاری نوشته، که اینا رو چیکارشون کنیم؟ اینا افرادی هستند که تکذیب شدن، منکر الحدیثن، اعراض کرده امت از روایاتشون. مثلا اون کتابی که اون روایتی که کتاب الله و سنتیه اینجوریه دیگه، راویش کسی است که اعراض کرده علمای رجال از او، کسی ازش نقل نکرده ولی اومده این روایت کرده، و چون تو کتاب بخاری مسلم میگن روایت مورد اعتماد. میگه این اعتبار کجا اومد؟ یهو چجوری این دو تا کتاب معتبر شدن؟ اگر میگفتی تک تک روایاتش معتبره میشد یه حرفی زد، خودتون که تک تک روایاتو قبول ندارید، چطور میشه که تک تک روایات این حجت میشه؟ حجت از کجا آوردید؟ بحث تلقی امت و اجماع اینا رو هم که زد، چطور میشه راوی که همه میگن ضعیفه چون در بخاری اومده میگید مورد قبوله؟ این دور شد، شما میخوای بگی احادیث بخاری همش قبول، معلوم نیست چرا بعد راویش دروغه میگه چون تو جزء روات بخاری شد. شیخ بخاری عمرو ابن علی قسم خورد که این بندار که لقبشه، لقب همین محمد ابن بشار، یکذب فی حدیثه ان یحیی، قسم میخورد که این دروغ گفته، راوی کتاب بخاری و مسلم. یا مثلا فرض کن علی ابن مدینی گفته این کذبه، یحیی ابن معین بهش اعتنا نمی کرده، ضعیفش می دونسته، ایشون میگه آقا این راوی، راوی بخاری و مسلمه، ضعیفه، عرض کنم ائمه جرح و تعدیل هم قبول ندارن. این چیکار میخواید بکنید این روایتو؟ به چه دلیل این روایتو حجتش میخواید بدونید؟
چی
گفت؟ حالا اون رو باید رو کنیم، نگاه کنیم حدیث ساری رو، سعی کرده هر کدوم یه توجیهی بسازه. خب عرض کنم خدمت شما که از چجوری بگیم وصول به صدور؟ نه ما بعد چی بگیم در مورد اونا؟ ما میگیم روایت، فرض کنیم ما همون جزء همین طرفدارای بخاری هستیم، یه روایتی رو بخاری آورده، بخاری رو نگفتن که مثلا فرض بفرمایید خودش شم اینو داشته، میگفتن شرط داره برای نقل روایات، شرط سختی داره که مثلا راوی باید یه حدی از وساقت باشه که این بیاره، لذا بله بله، اصلا شرط بخاری و مسلم اینه دیگه. و این نمیگن هرچی بخاری بیاره حجته، میگن بخاری و مسلم شروطی برای پذیرش روایت دارن که این چون خیلی سخت گیران است خیال ما راحته. نه 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 میگن نه نه آره بله، اینا سندی هن اصلا شر. و مثلا بحث داره اینه که چرا وثوق به صدور قبول دارن ولی نمیگن علت کتاب بخاری وثوق به صدور علت اهمیتش، میگن به خاطر شروطشه، یعنی بخاری در نوشتن حدیث شروطی داشته که مثلا دو تا عدل اینو توثیق کرده باشن، توثیق دقیق کرده باشن.
این معنا مورد اتفاق خود بخاری چیزی گفت که ازش نقل استفاده میکنن، یعنی یه سری استنباطات دیگه دست بخاری.
عرض کنم خدمت شما که غالباً بخاری برای پذیرش کتاب بخاری حرفای زده، گاهی شاگرداش چیزایی نقل کردن، بعضی اصلا کتاب نوشتن در مورد شرط بخاری چی بوده، و من تا به حال ندیدم که به غیر از این که عرض کردم، همه میگن شرط بخاری این بوده، یعنی چی شد که ما این کتابو دربست پذیرفتیم؟ چون یه شرطی برای رجال سند حدیث داشته، این خیلی شرط مزیق سختگیرانه‌ای بوده، لذا نمیگن صحیح فقط این کتابه.
این تحلیل نیست، این نقل.
برداشتشون اینه ظاهرن که این انقدر این قربالش مثلا روزنه هاش ریزه که این جز روایات خیلی قابل اعتنا ازش عبور نمی کنه. برای همین نمیگن که هرچی صحیحه در بخاری هست، میگن برعکس بخاری اومده مثلا دیگه برداشته آره مثلا ازیقه، بله این سخت گیرانه عمل کرده، برای همین ایشون داره نقد میکنه، میگه راوی داریم ائمه جرح و تعدیل همه گفتن این دروغگو اصلا، بعد شما ازش روایت آوردی متعدده. یا مثلا اینجا دیگه حالا ممکنه ما با عطفوی اینجا مخالفت کنیم، میگه اکثر من حدیث عبدالرزاق و الاحتجاج بهی و تکلم فیه و نسب الی الکذب. میگه در مورد عبدالرزاق هم اینا خیلی از عبدالرزاق ابن حمام صنعانی خیلی روایت نقل کردن که این زیدیه، این زیدیه بطریه عبدالرزاق و شیخ بخاری و مسلمه. میگه خیلی از این نقل کردن در حالی که این منصوب بهش نسبت کذب داده شده. اینجا ما با عطفوی خیلی همراه نمیشیم. چرا؟ چون عبدالرزاق یه شخصیتیه که توثیق شده و جرح، علت جرح که شده دعواییه که با عمر داشته. دقت میکنی؟ شیخ بخاریه، بله، مصنف عبدالرزاق، تفسیر مهمی هم داره. این در حقیقت زیدیه، زیدی سنی. ما زیدی بطریه رو شیعه نمیدونیم، شیخ مفید میگه ما جارودیه رو سنی میدونیم، اونی که رو شیعه میدونیم، اونا اصلا سنی میدونیم چون خلفا رو قبول دارن. منتها مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین رو در افضلیت امیرالمومنین و اینا حرفایی دارن، دقت میکنین؟ مثلا میگن آقا دوتا خوب بودن، یکی خوبتر بود ولی اون خوبه، فاضل و مفضول، فاضله به عرض کنم خدمت شما حکومت رسید. علت این که عبدالرزاق زدن این بوده که تو یه خبری دارن که امیرالمومنین سلام الله علیه که از بدترین روایاته که در بخاری و مسلم اومده در تخریب امیرالمومنین، این روایته که خیلی بهتان و تهمت توش هست، که امیرالمومنین و عباس عموشون سر ارث دعواشون شد، رفتن پیش عمر که داوری کنه بینشون. اونجا عمر میگه که شما نسبت به من و ابوبکر اینجوریه نظرتون. خیلی متن بدیه، ما گاهی تو احتجاج علیه اهل سنت استفاده کردیم ولی خیلی متن امیرالمومنین تخریب کرده. خب یه تیکش تو این حالتی که امیرالمومنین و عباس اومدن پیش خلیفه بگن تو به داد ما برس، حق منه یا حق این، خلیفه میگه اینو ببین، اومده از من میراث زنشو از باباش طلب کنه، یعنی میراث مثلا امرأته من ابیها، همچین چیزی، یعنی کنایه میزنه عمر به امیرالمومنین که این اومده ارث زنشو از باباش. اینجا عبدالرزاق ناراحت میشه، میگه انظر الی هذا الانوک، میگه این ابلهو ببین که نمیگه سیده نساء اهل الجنه از رسول الله، میگه زنش از باباش، این ادب نداره. به خاطر این حرف عبدالرزاق به شدت مورد بغض واقع میشه. آقای قیب‌غلامی کتاب داره در مورد، یه رساله داره، مثلا ذهبی میگه انوک تویی که به خلیفه مسلمین توهین کردی. بله، آره، بقول آقا کلاهما انوکان که این کارو کردی. این اتفاق که میفته، خب کسی بیاد تو این خط قرمز وارد بشه به عمر بگه انوک، طبیعتا شروع کردن به تکذیب. منتها جالبه که عبدالرزاق هم بخاری هم مسلم هم خیلی ازش روایت نقل کردن و اگر بخوایم بگیم شهرت مشهور قبول دارن روایتشو. منتها آقای عطفوی چون میخواسته چک بزنه به بخاری و مسلم، گفته از کسانی که تکذیب شدن روایت نقل کردن که زیادن، یکیش محمد ابن بشاره که عرض کردم ده ها نفرن، ابن حجر تو مقدمه فتح‌الباری یکی یکی اینا رو میاره سعی میکنه دفاع کنه ازش، یکی هم اینه.
این ضعف اعتماد بخاری نمیرسونه بخاری میدونستی و توجه داشتی نمیدونستی؟
آخه بخاری از خیلی از شیعه ها و نمیدونم مخالف ها و اینا آورده، حتی بخاری از کسی که خودشو تکفیر کرده رو باید نقل کرده، یعنی با شیخ. بله، یکی از مباحث که میاد که بحث تدلیس بخاریه اینه که یه استادی داشته به اسم محمد زهلی، بعد این تکفیر کرده بخاریو، زهلی، بعد محمد زهلی. بعد بخاری برای اینکه لونره حدود 12 تا شیخش اسمشون محمد، خب محمد اسم پرشماریه دیگه، خیلی وقتا میگه حدثنا محمد، حدثنا کی، حدثنا کی، حدثنا، این محمد زهلیه. و برای اینکه زایع نباشه که اون مکفره رو داره شیخش قرار میده، میگه محمد که گم بشه. و اینو یکی از دلایلی که خود اهل سنت تو آثارشون مثلا ابن حجر تو اسماء مدلسین بخاری رو آورده به همین دلیله که بیان تدلیس کرده، خواسته ای به روایت رو بپوشونه. و بخاری این کار رو زیاد کرده، یعنی اینها بیش از اینا که گفتن. مثلا بخاری خیلی معروفه به ادب، میگن بخاری اگر کسی بگه مثلا فرض فرمایید که لا یعبع به یعنی کذاب، یا مثلا ضعیف، اگر بگه ضعیف یعنی منکر الحدیث، اگر بگه منکر الحدیث یعنی کذاب، دیگه کذاب خیلی به کسی نمیگفته. یعنی میگن خیلی الفاظ و کم، خیلی ادب داشته و تقوا داشته، این چیزا زیاد میگن. ولی بالاخره خودشون هم قائل به این تدلیس شدن چون پذیرفته دیگه. یکی شبیهش هم من یادداشت کردم از این نمونه هایی که عطفوی مثال میزنه، که مثلا اخرج مسلم لاسباط ابن نصر و تکلم فیه ابو زرعه و غیره، داره اسم بعضی از رواتو که تضعیف شدن و اینا در کتابشون آوردن و ذکر میکنه. بعد میگه اخرج ایزن یعنی مسلم ان سماک ابن حرب و اکثر انه، خیلی هم ازش باید نقل کرده، و تکلم فیه غیر واحد. این سماک ابن حرب من قبلا یه چیز در موردش منتشر کردم، اونم اینه، این شعیب الارنعوت که وهابیه یه روایتی در فضیلت امیرالمومنینه میگه راوی سماک ابن حرب و روایت به درد نمیخوره. روایت دیگه به نفع خودشه، میگه راوی سماک ابن حرب و هیچ اشکالی نداره چون ثقه است. توجه کردین اینجا همینه، یعنی سماک ابن حرب بارها مسلم ازش نقل کرده، ولی احمد حنبل گفته مسترب الحدیث و امیرالمومنین فی الحدیث شعبه ضعفه، سفیان ثوری ضعفه، یا عرض کنم نسائی گفت، نسائی گفته فی حدیثه ضعف، عرض کنم خدمت شما که، و چیزای دیگه. بعد عطفوی میگه اینو قبلا خوندیم فقط عد میشیم ازش، میگه و کان ابو زرعه یضم وضع کتاب مسلم، اصلا اصل کتاب مسلم میکوبید ابو زرعه. و مرحوم میر حامد حسین آقا بلافاصله بعد از این بحث شخصیت ابو زرعه رو میاره مطرح میکنی، خیلی آدم ویژه‌ای ابو زرعه. عرض کنم خدمت شما که این بحث انشالله برام آقا جالبه که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، این مولانا غلام رضا مولانا بروجردی میگه الامتاع فی احکام السما صفحه 209 مخطوط، یعنی رفته دیده اینو، خیلی این کتاب چاپ نشده تا حالا، خیلی واقعا کار میبره این کتاب پیدا کردنش. زمان ما پیداش کردیم، اینا آوردیم، ولی زمان آقای بروجردی 30 سال پیش این کتاب چاپ شده، انصافا چجوری رفته نسخه رو پیدا کرده، خدا رحمتش کنه انشالله. و اون جایی که ایشون صفحه میده حتما خودش رجوع کرده، وگرنه صفحه نمیده. البته چاپ سنگی رو دید، خیلی بعیده که مرحوم میر حامد حسین هم صفحه داده باشه که ایشون آورده باشه، معمولا پاورقی مال خودش 1940 اومده. خب اونو باید ببینیم. یه زمان خود مرحوم میر حامد حسین این ابقات قدیر چاپ شده، 1940 هم یه چاپ دیگه شده که ما 500 صفحه شو داریم. آره، و تو اون با اصل رفتید، شاید اگر از اون پاورقی داده باشه، خب نشون میده که چون تو هند این آثار پیدا میشده، ولی تو ایران خیلی سخت پیدا میشه. آقا الان میرن ببینیم آقای بروجردی دیدی یا نیده، صفحه 209، ما از اون چاپ 1940 500 صفحه شو داریم و به فضل الهی اگر زنده باشیم یه گروهی داریم ابقات قدیر رو منتشرش میکنیم، تصحیحش اون نسخه زمان مؤلف رو داریم کار میکنیم، چون 1940 خیلی کم و زیاد داره، کم کردن زیاد کردن، عرض کنم که متن متفاوته، یعنی انگار مثلا یه جایی ویرایش کردن که از ویرایش یه ذره گذشته. عرض کنم خدمت انورتون که چون بحث تکراری میشه من یه تیکه رو میرم جلو. ابو زرعه رازی صحیح مسلم رو نقد کرده که شما صفحه 338 تا 39 ببینید، اینو قبلا عرض کرده بودیم، اشاره کردیم. بعد مرحوم میرام حسین رحمت الله علیه میگه آقا این ابو زرعه که من میگم که مثلا فرض بفرمایید که میگفتش که این عبارت رو ذهبی نقل میکنه، میگه لودارا محمد ابن یحیی لسار رجلن. محمد ابن یحیی همین زهلیه که بحثش الان گذشت. ابو زرعه میگه این مسلم چی برداشته صحیح نوشته؟ اگر این یه مدتی شاگردی میکرد، مدارا میکرد، تحمل میکرد اخلاق محمد ابن یحیی رو، چون محمد ابن یحیی وقتی تکفیر کرد بخاری و مسلم شاگرد بخاری بود، این هم غر کرد اومد بهش برخورد. ابو زرعه میگه اگر هازا لیس له عقل، این مسلم عقل نداره بود. آقا صفحه 209 هم بود. خب پس تعجب کردم من که آقای بروجردی رحمت الله علیه در بروجر چطور نسخه پیدا کرده. پس در چاپ 1940 بوده، ایشون نسخه هم داشته قاعدت. ابو زرعه میگه هذا لیس له عقل، این مسلم عقل نداره. لودارا محمد ابن یحیی لسار رجلن، این محمد ابن یحیی رو یه مدت باهاش زندگی کرده و تعامل کرده و چیزا یاد گرفته و یه مردی شده بود، رجلی در حدیث شده بود که نشده. میر حسین رحمت الله علیه برای اینکه اینو بگه کیه این ابو زرعه، یه فصل مشبهی باز میکنه که دیگه من اینا رو نمیخونم چون نکته آنچنان نداره، فقط دو سه جاشو علامت زدم که مثلا ابو زرعه الرازی الامام سید الحفاظ یا کان، این رو ذهبی در سیر علامه نوبلا گفته، گفته سید الحفاظ. یا مثلا فرض کنید همون ذهبی در سیر علامه نوبلا میگه کان اماما ربانیا حافظا متقنا مکثرا، چون اتقان معمولا با اکثار جور در نمیاد، یا متقنه یا مکثره، اینکه هم مکثر باشه هم متقن اهمیت داره. بعد مجالس احمد حنبل بوده. بله ابو زرع اقوالش در این کتاب الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم رازی زیاد اومده. ابن ابی حاتم رازی نظرات باباش ابو حاتم رازی و ابو زرع رو تو این کتاب مهم الجرح و التعدیل، کتابیه که 8 جلدی چاپ شده، قدیم، چاپ جدید من ندیدم، اونجا نظراتش اومده، خیلی مورد اعتناست. میگه بهش گفتن که به ما خبر رسیده 100,000 حدیث حفظی، جاهایی گفتن 600,000 حدیث حفظه. میگه حالا با مثلا تواضع گفتش که به من حدیثی رو بگن میشناسم، یعنی حدیثی از دستم در نرفته نشناسم. حفاظ اینطوری بودن دیگه، کامپیوترهای زمان بودن، و آقا یه همچیزی از پیغمبر شما از فلان صحابی شنیدی؟ اگه نشنیده بود طرف رو متهم به کذب میکردن، حفاظ قبول ندارن که این حرفو زده. یا مثلا فرض کنید ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم اینی که عرض کردم، رازیانی که زمان امام رضا مطرحن اومدن تو نیشابور پیش امام رضا، همین ابو حاتم و ابو زرعن اومدن اونجایی که امام رضا سلسله تو ضعف فرمود، پسرش کتاب الجرح و التعدیل اقوال این دوتا رو نوشته. همین پسره میگه قال ابو زرعه عجبت ممن یفتی فی مسائل طلاق، من تعجبم کسی فتوا بده در مسائل طلاق و کمتر از 100,000 حدیث حفظ باشه، یعنی فقیه هم من کسی میگم 100,000 حدیث حفظ باشه. خب طبیعتاً یه کسی میگه که خودش تو این فضا باشه دیگه. یا مثلا ابن ابی شیبه که استاد بخاری میگه ما رأیت احفظ من ابی زرعه، احفظ از اون نمیشناسی. یا مثلا فلانی گفت 600,000 حدیث حفظه. یا مثلا فرض کنید که پسر احمد حنبل میگه از بابام شنیدم کسی افقه از اسحاق ابن راهوه که اونم از مشایخ بخاریه و احفظ از ابو زرعه تا به حال نیامده. این آدم وقتی میاد میگه مسلم عقل نداره اصلا. و دیگه حالا موارد این، یکی از کارهایی که مرحوم میر حسین میکرده این بوده که چون کتاب داشته مینوشته، این نسخه ها و آثار دست همه نبوده، مثلا مطلب هایی که در تراجم طرف اومده همه رو آورده خیلی نگاه کنید نکات قابل توجه هم هست، من چند تاش که ویژه بوده رو علامت زدم و بریم جلو دیگه، چیزی نداره چندان. مثلا میگه ترجمه ابو زرع قاده مسلم در تهذیب و تهذیب ابن حجر. خب الان کتاب پیدا میشه، اینا چیزهایی که دیگه خلاصه میشد نیاره در واقع، چون دسترسی مردم نداشتن اوورده که مثلا ابن حجر چه تجلیلایی کرده. یا مثلا فرض بفرمایید که در عبر ذهبی چه مطالبی اومده، در کاشف ذهبی چه مطالبی اومده، در مرآت الجنان چه مطالبی اومده، در انصاب سمعانی چه مطالبی اومده، در طبقات حفاظ سیوطی که دیگه مثلا در کتاب الکمال مقدسی، این الکمال مقدسی همون کتابیه که مزی تهذیب الکمال نوشته، ابن حجر تهذیب تهذیب الکمال که شده تهذیب و تهذیب نوشته، بعد تقریب تهذیب نوشته، ذهبی تذهیب تهذیب نوشته برای همون تهذیب الکمال، پدر اینا همشون الکمال مقدسی بوده. این مقدسی که ظاهرا همین شروط ائمه داره، عبارت مرحوم حسن به این دلیل علامه زدم، بحث کتاب شناسی داره. میگه در کتاب الکمال فی اسماء الرجال که مأخذ تهذیب الکمال مزی است، نیز ترجمه ابو زرع را به بست وارد کرده، لکن چون نسخه کمال که به دست این منکسر البال افتاد کرم خورده است، این بحث، و جا به جا سطور عدیده از صفحات آن ضایع شده، یعنی نسخه خطیش که به دست من رسیده این کتابه تازه چاپ شده، خود الکمال همه تهذیب الکمال را دیدن، لحاظا ترجمه نقل ترجمه به تمام ممکن نشد. آقا تو دقت مثل میر محمد حسین در تاریخ شیعه خیلی آدم کم داریم انصافا. شاید بگیم سید ابن طاووس میر محمد حسین، کسی دیگر نمیشه گفت از این قدمای ما که اینقدر دقیق صحبت کردن راجع به نسخه حرف زدن، همینجور کتابو نقل نکرده. همین اخیراً آقا 7 جلد کتاب برای من آورده، نمیگم از کی، سجلش امامته، همینطوری مطلب اومده، اصلا معلوم نیست از کجا نقل کرده، دقیق نیست، نقل دقیق نیست، یعنی تو این فاز نبودن اصلا. حالا طرف مثلا اهل فقه بوده یا اهل عقاید بوده، اهل کلام بوده، اینطور که بیاد دقیق راجع به نسخه اظهار نظر کنه، اگر ندیده باشه بگه علامانقل اینطوریه، وقتی میگه من دیدم دقیق میگه، یعنی چند نسخه دارم. خلاصه میگه این الکمال، عرض کنم خدمت شما که من نسخه که برای چی این حرفو میزنه؟ برای اینکه میگه بعدن این مطلب منو با یه الکمالی پیدا کردید یه ذره تفاوت داشت، من نسخه خوبی نداشتم. دقت میکنی که الکی گاف از من نگیری که در نقل دقیق نیستم، نسخم نسخه خوبی نبوده، شما پیدا کردید بدید منم نگاه کنم، رحمت الله علیه. خلاصه مقدسی اونجا میگه در مورد ابو زرع، الامام احد و حفاظ الاسلام و چیزهای دیگه. و اینام جالبه، من نوشتم این منبریای حدیث دوست سنی. آقا میدونید یکی از چیزهایی که خیلی بابه در اهل سنت، نقل خوابه. برای 4 امام فقهیشون هی نقل خواب میکنن، هم در فضیلت و هم در مذمت. مثلا آی بلند شید این شافعی کمر سنت منو شکسته، از پیغمبر نقل کرد، و باز نقل کردن که به 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 این شافعی که احیاگر سنت منه. خلاص خوابو میشه دید دیگه، ما هم داشتیم این اخیراً، کسی که خواب میدید اونجوری که دوست داشتید خواب میدید، خلاصه میتونستید خواب سفارش بدید. اینا هم زیاد دارن. میگه که ابو زرع را در خواب دیدم، گفتم ما فعل الله بک، این در همون الکماله، قال لقیت ربی عز و جل، خدا رو ملاقات کرد. گفتن که یا ابا زرع، طفل رو میبرن بهشت، کیفه به من حفظ از سنن، اینجوری گفتش که خدا به من اینجور گفت، یا ابا زرع انی اوتی به طفله فآمر بهی الی جنه، من بچه ها بمیرن میفرستمشون بهش، فکیفه من حفظ از سنن علی عبادی، تو که از بندگان من یا حافظ سنتی، تا تبوع من الجنت حیث شئت، هر جاشو دوست داری برو انتخاب کن. بعد میگه و رأیت ابا زرع مرتن اخرى فی المنام، عجب منبری خالی بندی بوده. ادامه دارم از خوابش، قسمت دوم. که انه یصلی فی السماء الرابعه بالملائکه فقلت یا ابا زرع بما نلت ان تصلی بالملائکه، با ملائکه داری نماز میخونی؟ قال به رفع الیدین، مثلا فرض بفرمایید که مقام چیه رفع الیدین؟ احتمال زیاد تکتفش بوده. آره این بله به رفع الیدین قائل بوده. خلاصه مستند فقهیش هم اینه که با ملائکه نماز خوندیم. خلاصه این مباحث اینا رو مرحوم میرحمه الله دوباره فضیلت ابو زرع در تهذیب الاسماء نووی و عرض کنم خدمت شما که بله امام یعنی پیشوا قائد، معنای لغویشه. ما هم داریم دیگه، مؤسسه الامام الخوئی. بالاخره یه کسیه که طرفدار و چیز داره دیگه، یه عده‌ای قبولش داره، منتبع داره. بله. بعدم مرحوم میرحمه الله میفرماند خود مخاطب نهریر هم در بستان المحدثین، که این بستان المحدثین خودش یه انتحال عظماست. بستان المحدثین ترجمه است، یعنی در مورد علماست. یه کتابی به اسم کنز الدرایه آیه اون عربیه، دهلوی برداشته یه جاهایی از اون رو ترجمه کرده به اسم خودش منتشر کرده. یعنی نه فقط در ابقات، که در بستان المحدثین هم انتحال کرده. چند جا خود مرحوم ایران حسین رحمت الله علی به این اشاره کرده که میگه آقا خود مخاطب نهریر با ادب صحبت میکنه، یعنی عبدالعزیز دهلوی، در بستان المحدثین تصریح کرده به آن که ابو زرع رئیس محدثین است. میگه من دارم تو رو نقد میکنم، بهت میگم که خودت هم گفتی، تو خودش نگفته، خودش کپی کرده از رو کنز الدرایه که اونجا گفته رئیس محدثین. چنانچه در ذکر موطأ گفته ابو زرع رازی که رئیس محدثین است، اون کسی که مرحوم ایران حسین داره باش میجنگه تو ابقات، گفته ابو زرع رازی که رئیس محدثین است گفته اگر شخصی به طلاق زن خود سوگند خورد که آنچه در موطأ است بلا شک و شبه صحیح است، حائف نشود. یعنی این که قسم بخوره که عرض کنم خدمت شما که اگر دروغ بگم زنم طلاقه، این مشکلی براش پیش نمیاد. چرا؟ چون آنچه در موطأ صحیحه. دهلوی هم گفته رئیس محدثین گفته. و عجب آن است که شاه صاحب یعنی همین دهلوی، با وصف آن که ابو زرع را رئیس محدثین گفتند و به این مدح و تبجیل اثبات متانت ستایش او موطأ را خواسته موطأ، و با این حرف ببره بالا صفحه 385، در باب متائن این کتاب، در باب متائن این کتاب، یعنی باب دهم. ما تو ابقات باب هفتمو داریم سرکله میزنیم، باب دهم باب متائنه که میگه شیعه ها درباره متائن خلفا حرفای میزنن. جواب داده بابای مرحوم میرحمه الله رحمت الله علی، تشهید المتائن نوشته، چاپ شده 16 جلد با یه مقدمه چاپ شده، تازه چاپ شده. یه گروه دیگه ای هم دارن کار میکنن 10 جلدی چاپش میکنن فکر کنم. عرض کنم خدمت شما در باب متائن این کتاب یعنی تحفه، گفته صحیح مسلم را اصح الکتب نزد اهل سنت پانبود کرد. میگه هر وقت هر چی بخواید میگید، در باب دهم این کتاب میگی اصح الکتب صحیح مسلمه، وقتی میخوای موطأ رو تقویت کنی اون کسی که نابود کرده صحیح مسلم، میگه عقل نداره این، اصلا این چه گندیه زدی، میگه این رئیس المحدثینه. چرا؟ چون موطأ ببره بالا. یعنی شهوت تو کاره، ای دنبال حقی یکیشو واس بگی بالاخره دیگه، با ما که مناظره نداری دیگه، اونجا داری حرف خودتو میزنی. باز یه نکته، من اینجا اهمیت اینجا بحثو میخوام نگه دارم، یه نکته بگم در مورد کتاب شناسی مرحوم میران حسین که خیلی جالبه، بحث اینجا نگرش میداره. میگه ابو زرع بخاری را هم قطع کرده، نه فقط مسلم، بخاری هم قطع کرده. بحث تو صفحه 386 نگه میدارم، این یه جملهشو میخونم که مهمه. میگه چنان که ابو زرع در تفضیع مسلم سعی بلیغ نموده، همچنان به قدح و جرح بخاری هم پرداخته، همینی که رئیس محدثینه، و او را به متروکین و مجروحین و مقدوحین نواخته و تخم تذلیل و تبدیع او در قلوب معتقدین خود کاشته که بگن که زاله و اهل بدعته بخاری، و به زمره حالکین و متعونین و ملومین انداخته. بعد اینجا رو میخواستم بگم، علامه ابو عبدالله محمد ابن احمد ذهبی در میزان الاعتدال که اینجا به عنایت رب متعال 4 نسخه آن پیش این متشتت البال حاضر است، 4 تا نسخه از میزان الاعتدال دستم هست. صلواتی دیه فرمید.